شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در 18مین روز از خرداد 1404 خورشیدی یک شنبه در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و رویدادها. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ تازه ترین خبرها. کامبیز کراماتی در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد برمیگردیم و مطالب این مجله خبری و تحلیلی رو با شما در میون بذارم.
سلام. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت ارتش آن کشور به کشتی حامل کمک‌های انساندوستانه اجازه نخواهد داد به سواحل غزه نزدیک شود. یزرائیل کاتس تأکید کرده است که کشورش به هیچ کس اجازه نمی‌دهد محاصره دریایی نوار غزه را بشکند. اسرائیل ادعا می‌کند محاصره دریایی غزه برای جلوگیری از انتقال سلاح به این منطقه از طرف گروه افراطی حماس است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. گرتا تونبرگ فعال محیط زیست سوئدی، ریما حسن نماینده فرانسوی و فلسطینی تبار پارلمان اروپا و چند فعال حقوق بشری دیگر قصد دارند با شکستن محاصره دریایی غزه یک تن کمک‌های غذایی و دارویی را به جنگزدگان برسانند. این کشتی روز گذشته به سواحل مصر رسید و هم‌اکنون در حدود 200 کیلومتری نوار غزه است. مقام‌های روسیه ادعا می‌کنند که همچنان در انتظار اعلام آمادگی کییف برای تبادل اجساد 6000 سرباز کشته شده در جنگ هستند. رسانه‌های روسیه از قول ژنرال الکساندر زورین از اعضای تیم مذاکره کننده این کشور خبر دادند که روسیه اجساد 1212 سرباز اوکراینی را به محل مبادله منتقل کرد و همچنان در انتظار اقدام متقابل اوکراین است. رئیس تیم مذاکره کننده روسیه هم ادعا کرده که کیف در آخرین لحظه روند تبادل اجساد را متوقف کرده است. در مقابل اوکراین روسیه را به دست دادن به یک به گفته آنها بازی کثیف و دستکاری واقعیت متهم کرد. به گفته مقام های اوکراینی تاریخ مشخصی برای تبادل اجساد تعیین نشده بوده است. روسیه و اوکراین با وجود برگزاری دو دور مذاکره در استانبول هنوز به توافقی برای آتش بس دست نیافتند. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران از پایان یافتن مهلت قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت اتباع غیرمجاز در ایران خبر داد. به گفته این مقام ایرانی از روز شنبه 17 خرداد ماه با پایان یافتن این مهلت هر یک از اتباع خارجی که اقامتشان در ایران غیرقانونی است در صورت مشاهده دستگیر و به کشور خود بازگردانده می شوند. استاندار تهران تعداد مهاجرین غیرمجاز در ایران را حدود 2 میلیون نفر ذکر کرده و گفته است که نزدیک به 800 هزار نفر از این گروه در تهران زندگی می کنند. موضوع سر و سامان دادن به وضعیت سکونت و کار مهاجران افغان در ایران سالها پیش مطرح شد و آنچنان که استاندار تهران میگوید با کارفرمایانی هم که مهاجران غیرمجاز را استخدام میکنند برخورد خواهد شد. به گفته او هم جریمه نقدی و هم مجازات حبس برای این دست از کارفرمایان در نظر گرفته شده است. شماری از افغانهای مقیم ایران به دلیل امنیتی و نگرانی از برخورد حکومت طالبان با آنها از بازگشت به کشورشان خودداری می‌کنند و گروه دیگری هم به دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ترجیح می‌دهند در ایران کار و زندگی کنند. مهدی الفتی ژیمناست ایرانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته پرش خرک به مدال طلا دست یافت. این نخستین بار است که یک ورزشکار ایرانی در رشته ژیمناستیک به مدال طلای قهرمانی آسیا دست می‌یابد. به گزارش رسانه‌های ورزشی ایران، مهدی الفتی در فینال این رقابت‌ها با کسب نمره میانگین عالی 14.5 در جایگاه نخست قرار گرفت. در این دور از رقابت‌ها، کارلوس یولو، ژیمناست فیلیپینی که در المپیک پاریس به مقام قهرمانی رسیده بود، در جایگاه سوم قرار گرفت.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی و خبرهایی که با آگاهیتون رسون. بریم بشنویم آنچه که در ایستگاه 19 انتظار شما رو می‌کشه. نگاهی خواهیم کرد به نامی توضیحی جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام. همچنین خواهید شنید از اینکه مهلت اتباع خارجی غیر مجاز در ایران پایان پیدا کرد. برای شما خواهیم گفت از اعتراضات علیه ماموران مهاجرت در لس آنجلس و اینکه دونالد ترامپ 2000 گارد ملی رو به اونجا اعزام کرده. و در ادامه هم برای شما خواهیم گفت از محدودیت ها برای یکی از دوست داشتنی ترین حیوانات خانگی سگ ها در ایران که همزمان با تابستان همیشه شاهدش هستیم که به اجرا گذاشته میشه.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا دوشنبه در وین، مقر این نهاد سازمان ملل متحد آغاز میشه. یکی از دستور کارهای مهم این نشست هم بررسی گزارش فصلی مدیر کل آژانس و بحث و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه است که با همکاری و تایید آمریکا تدوین شده. در این قطعنامه پیشنهادی ایران برای نخستین بار به نقض تعهدات هسته‌ای خودش در 20 سال اخیر متهم شده. ایران هم در پاسخی رسمی که متن این پاسخ روز گذشته منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به سیاسی کاری و بازگشایی پرونده‌ای که 10 سال پیش بسته شده بود متهم کرده. جمشید زند گزارشی در این باره داره که با هم بشنویم.
ایران در یادداشت 16 صفحه خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش کرده به موارد متعددی از گزارش مدیر کل آژانس پاسخ دهد. در بخشی از این یادداشت گفته شده تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام و توسط آن راستی آزمایی شده و ایران تمام تلاش‌های خود برای کشف منشأ چنین ذراتی در آن مکان‌ها را به کار گرفته است. نکته جدید در این پاسخ ایران ادعای تهران مبنی بر خرابکاری در اماکن مورد سوء ظن آژانس است. در یادداشت رسمی ایران گفته شده مقامات امنیتی مربوطه اخیراً طبق تحقیقات و بررسی‌های گسترده سرنخ‌های بیشتری کشف کرده‌اند که تأیید می‌کند خرابکاری و یا اقدام خصمانه در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده است. نویسندگان این یادداشت به گروه و یا کشوری که به گفته آنها در این مکانها دست به خرابکاری زده اشاره نکردند، ولی همزمان با انتشار متن کامل این نامه رسانه‌های حکومتی ادعا کردند که نهادهای اطلاعاتی ایران مجموعی از اسناد حساس اسرائیل را به دست آورده و به ایران منتقل کردند. ادعایی که تاکنون از طرف اسرائیل، نهادهای امنیتی غربی و منابع مستقل تایید نشده و جزئیاتی هم از این اسناد منتشر نشده است. مدیر کل آژانس در گزارش فصلی خود به تشریح مواردی که هنوز حل و فصل نشده پرداخته و پرسش‌هایی را درباره 4 مکان از پیش اعلام نشده ایران مطرح کرده است. سایت‌ها و تأسیسات از پیش اعلام نشده در مریوان، ورامین، لویزانشیان و ترگوزاباد. 7 سال پیش سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل طی عملیاتی آرشیو اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی را از انباری در ترگوزاباد در جنوب تهران خارج کرده و به آن کشور منتقل کردند. در گزارش جدید مدیر کل آژانس باز هم گفته شده که ایران در 3 مکانی که مدت‌ها تحت تحقیق آژانس بود فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه با استفاده از مواد اعلام نشده انجام داده است. در این گزارش به جزئیات بیشتر در مورد هر یک از این سایت‌ها نیز اشاره شده است. به عنوان مثال در گزارش مدیر کل آژانس گفته شده که مؤسسه فیزیک کاربردی در سال‌های 2002 و 2003 از 10 کیلوگرم فلز اورانیوم طبیعی در سایت لویزان استفاده کرده بود که از پیش اعلام نشده بود، و یا آزمایش‌های انفجاری در سایت مریوان و سپس از بین بردن پناهگاه‌های منطقه آزمایش‌های انفجاری. ایران در پاسخ کتبی خود آژانس را به بزرگنمایی موضوعات ادعایی متهم کرده و گفته است ارزیابی‌های اصلی گزارش از جمله بخش مربوط به مکان‌ها از اسناد بی‌اساس و ادعاهای بی‌پایه ارائه شده از طرف اسرائیل گرفته شده است. اما رافائل گروسی در گزارش خود تأکید کرده که تحقیقات آژانس درباره این مکان‌ها از جمله لویزان حل و فصل شده نیست و چون دیگر امکانی برای پیگیری بیشتر وجود نداشت از عبارت در این مرحله دیگر مطرح نیست استفاده شده و این به معنای حل شدن موضوع نیست و در واقع ارزیابی آژانس تغییر نکرده است. در نامه رسمی ایران آژانس به سیاسی کاری و باز کردن پرونده‌ای که 10 سال پیش بسته شده بود متهم شده است. 3 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه با همکاری آمریکا قطعنامه پیشنهادی را تدوین کردند که در آن پس از حدود 20 سال جمهوری اسلامی به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این قطعنامه پیشنهادی گفته است در صورت تصویب آن در شورای حکام تهران واکنشی قاطع نشان خواهد داد.
از جمشید زند شنیدید. اما با توجه به نامه توضیحی جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از طرف دیگه اینکه ایران با رد گزارش آژانس پیدا شدن آثار اورانیوم در مکانهای اعلام نشده رو به اسرائیل نسبت داده، به چه چیزی میتوان رسید؟ اون هم در آستانه نشست شورای حکام که پیشتر هم در ابتدای گزارش جمشید زند دربارش توضیحاتی رو دادم. در این خصوص بشنویم صحبت‌های مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در پاریس رو که با او ساعتی پیش گفتگویی داشتم.
داستان این سایت‌های مختلف که در اونجا ایران دست به فعالیت‌های زده که خارج از آژانس بوده مربوط به بیش از 20 سال پیشه و مهمترین مسئله این است که به هنگام برجام بنا بود یک بندی باشه به اسم فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران و بنا بود که این مسئله حل بشه و بعد برجام تصویب بشه. در اون موقع برای که اراده سیاسی کشورهای غربی این بود که برجام تصویب بشه، اون بند رو کنار گذاشتن و گفتن که ما این حق رو به خود میدیم که در آینده نیز به این فعالیت ها بپردازیم. الان وضعیت سیاسی متفاوت شده. کشورهای غربی میخوان بالاترین فشار رو روی جمهوری اسلامی بیارن که جمهوری اسلامی پیشنهادات امریکا رو بپذیره. پس مسئله جدیدی نیست، یک مسئله سیاسی حقوقی شده. از طرف دیگه آژانس اطلاعاتی که اون زمان داشت مربوط به قبل از ربودن اسناد هسته ایران از طرف اسرائیل بود. ربودن اسناد هسته ای از طرف اسرائیل فقط باعث شد که عناصر جدیدی در اختیار آژانس قرار بگیره درباره اون فعالیت‌ها و الان جمهوری اسلامی میخواد بگه که این کارها همه ساختگیه و این سندها رو اسرائیل درست کرده.
یه نکته وجود داره آقای مصطفی، این که خب اعلام میکنه جمهوری اسلامی در گزارش خودش که پرونده هایی که شما الان مطرح کردین که بخشش به 2004 شاید برگرده، مثلا لویزان شیان میگه اینها مختومه اعلام شده بوده و دوباره اینها مطرح میشه. آیا امکان این وجود داره که پرونده مختومه اعلام بشه و پس از اون دوباره به موضوع برگرده و در موردش بحث بشه؟
هیچ کدوم از این پرونده ها به طور رسمی مختومه اعلام نشده، یعنی این صحبت جمهوری اسلامی از نظر حقوقی پایه‌ای ندارد. خواست جمهوری اسلامی بوده که این مطلب طول بکشه، کش داده بشه به طوری که اصولا اصلا کنار گذاشته بشه، ولی آژانس رسما هیچ وقت این مسائل رو به کنار نگذاشته و همیشه خواهان دسترسی به اطلاعات در این موارد بوده. ولی مسئله اساسی اینه که الان دولت‌های غربی برای که فشار بیشتری بیارن روی جمهوری اسلامی در این خط و ربط هستن که از این مسئله در شورای حکام استفاده بکنن و یا حتی احتمالاً از به کار انداختن مکانیزم ماشه در از طریق اروپایی ها که در برجام باقی موندن.
ولی به هر حال جمهوری اسلامی هم گفته که به این موضوع پاسخ خواهد داد. این که جمهوری اسلامی چه پاسخی خواهد داد شاید برای طرف‌های غربی هم مهم باشه، با توجه به اینکه هیچ کس نمیخواد که در خاورمیانه اونطور که البته گفته میشه از سمت مقام‌های کشورهای گوناگون و ایالات متحده جنگی در بگیره. اما آیا بردن این موضوع به سمت این مسئله که تعهدات پادمانی و تعهدات برجامی و تفکیک قائل شدن بین این دو میتونه جمهوری اسلامی رو در موضعی حقوقی قرار بده؟
از نظر حقوقی جمهوری اسلامی در 20 سال اخیر خصوصا بعد از برجام به تمام تعهدات پادمانیش عمل کرده و این یک واقعیتی که خود آژانس هم تاکید داره بر این مسئله. تعهدات برجامی رو نپذیرفته از زمانی که آقای ترامپ از برجام رفته بیرون، پس از این نظر نمیتونن به جمهوری اسلامی ایراد بگیرن و جمهوری اسلامی واقعا طبق گزارش های خود آژانس در دهه اخیر مشکلی نداشته درباره تعهدهای پادمانی که به آژانس داره.
مهران مصطفی در پاریس بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پایان مهلت تعیین تکلیف اتباع غیر مجاز در ایران. استاندار تهران گفته از این پس این افراد در صورت مشاهده دستگیر و به کشورهای خودشون بازگردانده خواهند شد. ایلیا جزائری.
محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید که دیروز شنبه 17 خرداد آخرین مهلت قانونی برای تعیین تکلیف اتباع غیر مجاز به پایان رسیده. از این پس حضور آنها در کشور غیر قانونی تلقی شده و در صورت مشاهده دستگیر و به کشورشان بازگردانده خواهند شد. آقای معتمدی که با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرده، سیاست‌های استانداری تهران در تعامل با اتباع خارجی را پیروی از سیاست‌های کلان دولت و وزارت کشور عنوان کرد. او ادامه داد که از سال گذشته این سیاست بر پایه دو محور به اجرا درآمده. نخست، سازماندهی اتباع مجاز که شامل اطلس اسکان و اشتغال آنها بر پایه نیازهای استان است و دوم، طرد اتباع و مهاجران غیرقانونی. به گفته استاندار تهران در این زمینه نیز دو رویکرد در پیش گرفته شد. بازگشت داوطلبان از راه طرح خود معرف و دوم، برخورد با اتباع و مهاجران غیرقانونی که به گفته او تمایل به همکاری ندارند، از راه شناسایی آنها توسط پلیس و بازگرداندن به کشورهایشان. اردیبهشت ماه گذشته اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در این باره گفته بود
که مطالبه مردم هم هست، موضوع اتباع خارجی هست که خب فرصت‌های شغلی زیادی گرفته شد. در سال گذشته بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدن. ما همواره میگیم ما مناسبات نزدیکی داریم، پیوندهای مشترک تاریخی و دینی داریم با کشورهای همسایه‌مون، ولی ظرفیت ما بیش از این نیست.
بر پایه آمار رسمی شمار اتباع خارجی ساکن ایران حدود 6 میلیون نفر است که حدود 2 میلیون نفر از آنها غیر مجاز هستند. اکثر اتباع مجاز و غیر مجاز هم شهروندان کشور افغانستان هستند. در دست گرفتن قدرت در این کشور توسط گروه بنیادگرای طالبان از عوامل افزایش شمار شهروندانی است که در پی خروج از این کشور هستند. به گفته استاندار تهران حدود 800 هزار نفر از اتباع غیر مجاز ساکن این استان هستند. آقای معتمدی تأکید کرد با کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری مهاجران غیر مجاز می کنند برخورد خواهد شد. هم جریمه نقدی و هم حبس به عنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است.
ایلیا جزائری گزارش می داد.
رادیو فردا. دوستان خود بگوید.
و اما یک بازداشتی در میاندوآب، در یکی از روستاهای میاندوآب. حسن رحیمی که برادر او قاسم رحیمی در گفتگویی که با او داشتم میگه که مدت 5 ماهی که ازش بیخبرند. آقای رحیمی در ارتباط با فعالیت‌های قومیت گرایانه خودش بازداشت شده.
الان تقریبا 5 ماه خورده یکی ازش خبر نداریم. آخرین روزی هم که باهاش صحبت کردیم صبح روز دستگیریش بود. صبح که سر کار میرفت دیدمش.
کارشون چی بوده؟
خانواده‌اش هم گفته بود بنای میکرد.
در محل کارشون ایشون دیگه با شما تماسشون قطع شد؟ یعنی خبر دارید که ایشون رفته بود صبح سر کار و رسیده بود اونجا؟
بله رسیده بود. غروب ساعت 5:30 غروب تو سر کار کار میکرد، به صاحب کارش گفته بود که منو امروز فردا توسط اطلاعات بازداشت میشم.
ایشون چگونه میدونست که قراره که ظرف روزهای آینده بازداشت بشه؟ آیا براش احضاریه ای اومده بود که مطلع شده بود، تماسی باهاشون گرفته بودن؟
بله براش اخطار داده بودن. نمیدونم تو فضای مجازی چیکار میکرد، براش اخطار داده بودن که این کارا رو نکن.
یعنی مطلع نیستید که شما فعالیتاشون در چه حوزه‌ای بود تو فضای مجازی؟
والله زیاد نه، ولی فکر کنم خودش آذری بود. به خاطر مثلا آذری بودنش مثلا با فارسا بحث میکرد.
آیا با وکیلی صحبت کردید؟ ایشون وکیل داره؟ وکیل پیگیر کار شما شده؟
نه والله، در وکیل باش صحبت کردیم، میگم چون من نمیدونم دولت کردن نمیگیره اینو، من از چجوری ازش دفاع کنم؟
در این شرایط الان شما چی میخواین از مقام‌های قضایی آذربایجان غربی؟
والا از مقام ما الان دوربر 6 ماهه که ازش خبر نداریم. این هر کاری هم که انجام داده باشه دولت حق نداره اینو ببره پنهون کنه، یعنی بیاد دزدکی اینو از روستا برداره ببره. الان خانواده‌اش نگرانه.
ایشون زن و بچه هم دارن یا نه؟ ایشون مجرد بودن؟
بله، دخترش هم ازدواج کرده، یه نوه هم داره، دو تا بچه داره. از دولت تقاضا میکنیم که اینو ول کنه یا تشریفش رو مشخص کنه.
ایشون در بازداشت اطلاعات شهرستان میاندوآبه؟
نه، ارومیه است.
ایشون تو ارومیه است،
بازداشت موقت فعلا. اینا رو قرار بود 20 روز نجه دارن، تا امروز تمدیدش کردن تا اومد الان 5 ماه خورده ای شده. حتی اگر تشریفش رو مشخص کنه، این خودش هم مریض، زن بچه داره.
قاسم رحیمی بود در آذربایجان که با ما گفتگو می‌کرد در مورد وضعیت برادرش. اما بریم به اعتراضات علیه ماموران مهاجرت در لس آنجلس بپردازیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 2000 گارد ملی رو هم اعزام کرده به اونجا. بنیامین صدر.
لس آنجلس یا شهر فرشتگان آمریکا این روزها ناآرام و پر از زد و خورد است. این بار پس از برخورد ماموران اداره مهاجرت و آنچه مقابله با مهاجرت غیرقانونی خوانده می شود. برای همین است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داد که 2000 نیروی گارد ملی کالیفرنیا در این شهر مستقر شوند. دونالد ترامپ در فرمان خود به خشونت‌ها و بی‌نظمی‌های متعدد در برابر آنچه اجرای قوانین فدرال از سوی اداره مهاجرت و گمرک خوانده اشاره کرده است. در مقابل اما فرماندار دموکرات کالیفرنیا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دستور دونالد ترامپ تحریک‌آمیز بوده و فقط تنش‌ها را تشدید می‌کند و اعتماد عمومی را به گفته او از بین می‌برد. دونالد ترامپ اندک پیش از این سخنان گیوین نیوسام در شبکه تروس سوشال نوشت که اگر فرماندار کالیفرنیا و شهردار لس آنجلس نتوانند وظایف خود را انجام دهند، آنگاه دولت فدرال وارد عمل می‌شود. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم اعلام کرد که پنتاگون آماده است تا در صورت ادامه خشونت در لس آنجلس بخشی از تفنگداران دریایی که در حال آماده باش هستند را به منطقه اعزام کند. این در حالی است که گشت زنی ماموران اداره مهاجرت آمریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی روز شنبه در منطقه پارامونت لس آنجلس ادامه یافت و به درگیری ماموران با ده‌ها تن از معترضان و شلیک گاز اشک‌آور انجامید. اعتراض ها در لس آنجلس که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را اسپانیایی تبارهای زاده خارج از آمریکا تشکیل می دهند، شامگاه جمعه پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس اقدام به تفتیش و جستجو برای یافتن مهاجران غیرقانونی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید از اداره مهاجرت خواسته که روزانه دست کم 3000 مهاجر غیرقانونی را بازداشت کند. به گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا، عملیات اخیر در لس آنجلس منجر به بازداشت بیش از 110 مهاجر غیرقانونی شده که 5 تن آنها سابقه کیفری هم داشتند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای درباره آغاز این اعتراض‌ها از روز جمعه اعلام کرد که شورشیان معترض اقدام به محاصره یک ساختمان اجرای قانون فدرال و حمله به ماموران آیسوب، تخریب ساختمان‌ها و اموال عمومی کردند. دونالد ترامپ می‌گوید که مهاجران غیرقانونی را به طور گسترده از آمریکا اخراج کرده و مرز این کشور با مکزیک را هم مسدود می‌کند.
اعتراضات علیه ماموران مهاجرت در لس آنجلس و اعزام 2000 گارد ملی توسط دونالد ترامپ برای مقابله با این اعتراض ها رو از بنیامین صدر شنیدیم. اما بریم به ایران و بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیاری برای اونهایی که حیوانات خانگی و یکی از دوست داشتنی ترین اونها رو دارن، یعنی سگ ها، روزهای سختی میتونه باشه. روزهایی که فشار بر این حیوانات و صاحبانشون، یا بگیم بهتره بگیم سرپرستانشون، بیشتر شده. مهران کریمی همکارم رفته به سراغ این ماجرا تا برامون از داستانهایی بگه که دوستداران حیوانات باهاش دست و پنجه نرم میکنن در ایران.
مونا برای من فراتر از یک حیوان خانگی است. با هم ارتباط صمیمی داریم. مونا از نژاد شیواوا با جوسه ای ریز است. دو سال از زمانی که وارد زندگی من شده می‌گذرد و حالا تبدیل به عضوی از خانواده شده. در اینجا پراگ با مونا بودن در محافل عمومی امری عادی است. مردم جمهوری چک با محبت و علاقه با او رفتار می‌کنند. از پارک گرفته تا حتی اکثر کافه و رستوران‌ها و حتی پلیس از مونا استقبال می‌کنند. اینجا همزیستی سگ و انسان به امری معمول و عادی تبدیل شده. در این حال برای این همزیستی قوانینی هم وجود دارد. از پیاده روی در برخی از پارک ها فقط با قلاده تا ممنوعیت ورود سگ به مکانهایی مانند بیمارستان. مونا پرخاشگر نیست و گاز نمی گیرد. اما سگهایی که ممکن است به افراد غریبه حمله کنند باید در مکانهای عمومی پوزه بند داشته باشند. تهیه شناسنامه و گواهی سلامت هم ضروری است. در میان صاحبان کسانی هم هستند که این قوانین را رعایت نمی کنند و موجب حادثه و آسیب رساندن به افراد دیگر می شوند. برای این افراد هم قوانینی چون زندان و جریمه نقدی تا حتی اوتانازی برای سگ آنها وجود دارند. در بریتانیا نگهداری از بعضی نژادهای سگ هم ممنوع است، مانند پیت بول تریر. در ایران به تازگی پیاده روی با سگ خانگی در معابر عمومی در 6 شهر ممنوع اعلام شده. حتی حمل سگ در درون خودروها هم ممنوع است و پلیس در صورت مشاهده این موضوع با صاحبان سگ برخورد جدی انجام می‌دهد. همزمان در رسانه‌های وابسته به حکومت با دعوت از متخصصین به خطر انتقال بیماری از سگ به انسان پرداخته می‌شود. ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش در ایران:
به جای اینکه حالا مسئولین بیان و فرهنگ نگهداری از حیوان خانگی رو توضیح بدن، میان صورت مسئله‌شو پاک میکنن، میگن که خب اصلا پس سگ حیوان خانگی نیست و اصلا نگران نداری، چیزی که غیر ممکنه. در تمام دنیا بهترین حیوان خانگی و محبوب ترینش سگه و خب در ایران هم روز به روز مخصوصا توی نسل جدید رشد میکنه این داستان که آدم‌های مختلفی بخوان سگ رو به عنوان حیوان خانگی نگه دارن. برعکس، بایستی فرهنگ نگهداریش رو آموزش بدن و قوانینی برای این وجود داشته باشه که خب اگر شما میخواید حیوان خانگی مثل سگ داشته باشی چه چیزهایی رو باید رعایت بکنی.
قوانین سختگیرانه درباره نگهداری سگ در ایران تازگی ندارن. برای مثال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی 15 سال پیش رسانه‌های ایران را از انتشار هر گونه آگهی مربوط به حیوانات خانگی و محصولات آنها منع کرد. مجلس شورای اسلامی هم در گذشته بارها کوشیده قوانینی برای جریمه و یا حتی شلاق زدن کسانی که سگ‌ها را به خیابان می‌آورند وضع کند. شماری از روحانیون شیعه در ایران از چنین قوانینی حمایت میکنند.
به عقیده من یکی از بزرگترین خدماتی که اسلام به جامعه بشری کرد همین نجس اعلان کردن سگه. چرا؟ برای اینکه اگر این سگه میومد تو زندگی ما، دیگه نه کسی شوهر میکرد، نه کسی دیگه زن میگرفت، نه کسی اولاد دار.
سگ یک ساختار وجودی داره که بر اساس دستورات اسلام نجسه. یک سری آلودگی هم تو وجودش هست.
شما بیاریش عضو خانواده خودت بکنی، بیاری تو زندگیش، تو رخت خواب، تو تخت خواب، سر سفره، اینو اسلام نهی کرده، اینو منع کرده، برکت رو از زندگیت میبره.
با این وجود در سالهای اخیر تعداد صفحات شبکه‌های اجتماعی در حمایت از سگ‌ها داخل ایران به طور فزاینده‌ای بالا رفته.
اینه که وقتی شما می‌خوای یه حیوان خانگی داشته باشی و مخصوصاً اگر این حیوان خانگی که انتخاب کردی سگه، توی 99% موارد، حالا اگر یه سگ عادی و سالم باشه، نیازمند این هستش که از خونه بیاد بیرون همراه صاحبش بگرده و مشکلات رفتاری پیدا نکنه در متعاقب این که بخواد همش توی خونه باشه میشه. و حالا مراقبت های دامپزشکی براشون سخت‌تر میشه، چون اینا بایستی ارجاع داده بشن به کلینیک های دامپزشکی برای اینکه مراقبت های دامپزشکی براشون انجام بشه. و اتفاقا ریسک ایجاد بیماری ها و اینها توی این زمان هستش که بیشتر میشه.
جمعیت زیادی امروزه در ایران سگ را نماد وفاداری و مظلومیت میدانند. مظلومیت به دلیل قائل نشدن حقوق برای این حیوان.
بله، مهران کریمی از دوست داشتنی ترین حیوان خانگی سگ ها میگفت. البته این رو بگم که همه حیوانات خانگی دوست داشتنی هم، به همه حیوانات و قابل احترامن و ما هستیم که باید نگاهمون رو بهشون عوض کنیم و راه دوست شدن با اونها و همزیستی مسالمت آمیز رو پیدا کنیم. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. شب خوبی داشته باشید اگر در ایران هستید.